started.
Well, first of all, I read parts of the step three from 12 and 12. And now the floor is yours, and go ahead and talk to me or talk to us regarding your strength, experience, and as you wish.
Okay. How much time do I have?
About 30 to 40 minutes. Go ahead.
Okay.
I'll let you know ahead of time. And before that, let me ask علی جان یه 5 دقیقه قبل از اینکه وقت ما تموم بشه به ما بگو چقدر وقت داری؟
علی آقا ببخشید شما تا یه 25 تا 30 دقیقه وقت داریم برای تجربه خودشون رو ما بگن، یه نیم ساعت هم برای اینکه پرسش و پاسخ باشه و سوالات ما رو جواب بدن.
خب 5 دقیقه قبلش به من خبر بده اون چیزو بکشید.
چش.
اوکی خب. Yeah, we have 30 minutes. Gregory, the floor is yours. Go ahead.
Okay. Thank you.
Sure thing.
Hello. My name is Greg and I'm an alcoholic. My sobriety date is June 1st, 2001. And I'm grateful for sobriety and for recovery, and it's an honor and a pleasure to be of service. I want to thank Ali for asking me to speak. It's always a pleasure when asked to be of service. I learned to say yes.
Just a sec. ایشون سلام میکنن، اسمشون گریگوری هست و جون اول جون 2001 هوشیار شدند و خدا رو شاکر هستند و به خاطر این هدیه که بهشون داده شده و اینکه امشب هم بتونن در خدمت باشن و به شماها و به منده کمک بکنن. Go ahead.
Okay. Yeah, I'm a native of Los Angeles, California. I grew up in LA. I was born there. My father was an entertainer, a musician. He wrote songs and played music, and when I was a child, that was my experience growing up. Lived in a big house in an area called View Park in Los Angeles. And when I turned 7,
all right, ایشون میفهمن در لس آنجلس به دنیا اومدن، در یه جایی که بهش میگن ویو پارک، در یه خونه بسیار بزرگ. پدر ایشون موسیقیدان بوده، شعر می‌نوشته برای هنرمندان و در اوریجینالی از لس آنجلس به دنیا اومدن و در کالیفرنیایی هستن. وقتی که 7 سالشون بوده، when you were 7,
yes, and then up until that time I had tutors, I was a Cub Scout, I was in a very disciplined home. My dad was very strict, you know, he believed in spankings and whippings with the belt and, you know, disciplining, and, you know, that was my early childhood growing up. Around the age of 7 years old, my parents, you know, my dad started going out late at night and not coming home, and my mom got sick and tired of that, and she took 3 kids and moved out of the big house. And from there, we kind of moved around in L.A. and had a few different homes we lived in.
ایشون میفهمن تو اون خونه که بزرگ شدن تا سن 7-8 سالگی بسیار خونهشون منضبط بوده. پدرشون تنبیه میکردن با کمربند یا با در باسن زدن، و 7-8 سالشون که شد، ایشون 7-8 سالش که شد، پدر دیگه شبا میرفتن دنبال یه داستانهای عجیب غریبی و از سبای به حضورشون یه جایی رسید که مادرشون 3 بچه رو برداشتن و از اون خونه بزرگ رفتن بیرون. Yes sir.
I went to quite a few different schools, a few different elementary schools, middle schools. I went to what was called busing in LA. They wanted to try to integrate the schools, so they they send the black kids to the white schools and try to mix the neighborhoods up. So, you know, I experienced that growing up, so I got to see what it was like to be in an all-black school, what it was like to be in an all-white school, you know, and I saw the differences there as a child growing up because of that experience.
و همونطور که از اونجا اومدم بیرون به عنوان یک محصل یه مدتی توی دبستان‌ها و آره دبستان‌ها و دبستان‌های مختلف برای سیاه‌ها یا سفیدها یا مختلف‌ها بودن و اون زمانی بودش که توی آمریکا شروع کرده بودن به اختلاط کردن سیاها، مخلوط کردن سیاها و سفیدها در مدارس مختلف و تجربه های خاصی که ایشون داشتن و دیدن و تجربه کردن. Yes, sir.
And, you know, through that experience, I remained a pretty good kid, stayed out of trouble, ran cross country, played in the marching band, so I learned music, I learned you know, how to be an athlete. And by the time I went to college, I went to Santa Monica College. That's when I really, you know, started my drinking. I started, you know, trying out. Some of my friends would go out drinking, and I'd try some alcohol. And, you know, at first I really didn't like the taste, but I liked the feeling that it gave me. You know, it kind of took me out of myself, and it kind of affected my schooling. You know, some of my classes I wasn't able to show up for like I would have liked to because, you know, I'd have a hangover, I'd make excuses for not going to class. So that's when my drinking really started, when I started going to college.
All right, I tried to gather it around the ایشون میفهمن که توی دبیرستان وارد باند مدرسه شدن، باند موسیقی مدرسه. اونجا دبیرستان ها معمولا یه گروه موسیقی دارن. خیلی بچه خوبی بودن در دوران دبیرستان، ورزشکار بسیار خوبی بودن و بعدش رفتن به سانتا مونیکا کالج که توی وست لس آنجلس، در غرب لس آنجلس، و جای بسیار خوبی بود و اونجا بود که در اون کالج شروع کردن به مشروب خوری و با وجودی که از مزه الکل خوششون نمی اومد ولی از حالتی که بهشون دست میداد بسیار تا بسیار حال میکردن و عشق میکردن تا اینکه یواش یواش به خاطر سیامستیایی که کردن و به خاطر خماری ها و بدمستی های روزهای بعد از بدمستی درس خوندنشون رو مختل کرد. Yes, sir.
One summer came up. They weren't going to have classes for a summer, and I decided I would get a job, and I got a job in a bank, working as a bank teller. And I went from being promoted from a bank teller to new accounts to what they called an account executive. And I started making a little bit of money, so I stayed in the banking world. I ended up getting my own little place near the beach. And I liked to go out dancing and clubbing, so I'd go out to the nightclubs. You know, got introduced to, you know, drinking more and drugging more and bringing people over my house and partying, staying up all night.
That's the thing. خلاصه ایشون وقتی که کالج می رفتند یه تابستون بود که تقریبا میشه بگی تعطیل بود، نیمچه تعطیل بود مدرسه، و رفتن توی یه بانکی یه شغلی گرفتن به عنوان شغل پایین، نمیدونم میگم پول میدن به مردم، و شغل دم دستی بود. و بعدش یواش یواش تو همون مدت کوتاه شدن یواش یواش معاون بانک و از این کار بانکینگ و این چیزا خیلی خوششون اومد و کمک کرد یه مقدار پول به دست بیارن. رفتن تو همون نزدیکی های ساحل سانتا مونیکا خونه گرفتن، شبا می رفتن کلوب، می رفتن دیسکوتک، می رفتن عرق‌خوری، می رفتن مواد زدن و به زبان خودمون اشغال می کردن. البته اون اوائلشه. Yes, sir.
Yeah, and over time my drinking progressed. I'd end up people over my house all night. Like-minded people, lower companions, waking up with hangovers, lying, cheating, not showing up, all these behaviors started kicking in because of my alcohol and drug abuse. And, my life just started to spiral downward. And I had like a Jekyll and Hyde experience. I'd be in a suit and tie in the daytime, and then at night and the weekend, I have all these people over my house, and it just got really crazy.
و ایشون میفرمایند به خاطر اینکه من مشروب میخوردم و مواد میزدم یک حالت خیلی عجیب غریبی برای من به وجود اومده بود. شبها آدم های عجیب غریب تو خونه من میخوابیدن، آدم هایی که با عرض معذرت به درد نخور بودن و من نمیدونم، با اینا خیلی رابطه آنچنانی نداشتم، ولی به خاطر مصرف مواد و الکل یواش یواش زندگیم خراب شد و رفت پایین و یه حالتی پیدا شده بود که من روزا کراوات می‌زدم و شبها عرق‌خوری و این کارا رو می‌کردم. این دوتا با هم یه همخوانی نداشت، درست مثل همون کتابی که داریم، دکتر جکل و دکتر هاید. شبها پنهان می‌شدم، روزا هم یه گرگی شده بودم. Yes, sir.
Yeah, and I ended up getting laid off from one of the banks I worked in. Went back home living with my mom, and tried to clean up my act a little bit, and it just became kind of out of control. I ended up getting another job at Fox Studios. Worked there, kind of stayed clean for a while. Ended up getting some promotions there, but my behavior started coming back again. And at one point, I went to my employer and told them I had a problem, and they sent me to what was called the Betty Ford Center, a treatment center. And so I went to for 30 days, and that was the first time I started to get a little bit honest and tell people what was really going on with me. By this time, my dad had died, and I lost a brother of mine. And so I had a lot of loss, and I never really processed my feelings. And, I went there, and I got to kind of tell my story, got to cry, got to release that energy. So that was one of the first times I experienced a situation where, I was willing to get some help.
Oh, thank you. I'll try to remember everything. ایشون می فرمایند بعدش داستان به این صورت شد که من کارم خراب شد، کارم رو توی بانک از دست دادم، مجبور شدم برم پرده مادرم زندگی کنم چون خونم رو از دست دادم و اون رفتارهای عجیب غریب الکلیسم و مواد مخدر از دوباره برگشت و به یه صورتی شد که بعد از یه مدتی پدرم از دست دادم، برادرم از دست دادم و خیلی سخت شد برای من زندگی و از طرف دیگه هم مشروب مواد میخوردم، مواد میکشیدم و مشروب میخوردم و رفتم به بتی فورد، یه جایی که مرکز بازپروری بتی فورد که خیلی معروفه در آمریکا و بسیار اونجا یک ماه بودن، یواش یواش یه مقداری با خودشون صادق شدن، یواش یواش متوجه شدن که احساساتشون رو میتونن بازگو کنن، شناسایی کنن و بعدش اومدن بیرون ببینیم که حالا چی میشه. Yes, sir.
So I stayed there for about 30 days in the treatment center. I did, once I got out of there, I thought I did pretty good. But about They gave me a bunch of suggestions and things to do once I got out of there, but I didn't follow them. And about 60 days later, I was back doing the same thing again. I was drinking, I was using, I was participating in behavior that was inappropriate. My life became unmanageable. Things in my life, like I had a traffic warrant for not paying a traffic ticket. My taxes weren't paid. I was getting cars repossessed. I couldn't pay my car payments. I just became dysfunctional as far as like the basic things people do in life. I couldn't keep myself together. I spent my money on things that were frivolous and not responsible.
All right, so I'll get back to you and we get to third step in a few minutes, I hope. خلاصه ایشون میگن که کار تو یک ماهی که توی اون بیتی فورد مرکز بازپروری بودن به ایشون خیلی پیشنهادات خوبی شد و وقتی اومدن بیرون گفتن که خب من اینا رو انجام میدم و هیچ مشکلی ندارم، منتها انجام ندادن و بعد از 60 روز لغزش کردن و این دفعه خیلی اوضاع بدتر شد به صورت که زندگیشون غیر قابل اداره شد و یواش یواش تحت تعقیب پلیس قرار گرفتن و مالیاتشون رو نپرداختن. تو آمریکا نپرداختن مالیات خیلی سخته و جریمه های عجیب غریب داره و ماشینشون رو گرفتن کردنش تو پارکینگ، نمیتونستن بیارن بیرون. خلاصه یواش یواش داشتن میرسیدن به ته خط. Yes, sir.
And I just shared this part of the story with you because, to get up to the third step, how unmanageable my life was. But I ended up getting sick and tired of being sick and tired, and I decided I would try to get help. I went to a meeting at the Hermosa Beach Alano Club 19 years ago. I became willing to try to get some help. Got a sponsor, and the sponsor took me through the steps, and my life totally changed. Went through step one, admitted my life was powerless and my life was unmanageable. Step two, came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. And then when I came to step three, I made a decision to turn my will and my life over to the care of God as I understood God.
All right. خلاصه وقتی که یواش یواش به ته خط رسیدن، به یه جایی رسیدن که یک اصطلاح الکلی های گمنامه که میگن من از این که همیشه خسته و عصبی و خسته و بیمار بودم، خسته و بیمار شدم از این که همیشه خسته و بیمار بمونم. و اونجا بود که رفتم به یکی از جلسات در هرموز، ساحل هرموزا، هرموزا بیچ، و اونجا بود که تقاضای کمک کردم. حامی یا راهنما گرفتم. راهنمام باهم قدم یک رو کار کرد که من هیچ قدرتی در مقابل الکل ندارم و زندگیم غیر قابل اداره شده بود. اینو پذیرفتم. بعد وارد قدم دوم شدم که یک نیروی برتر میتواند به من سلامت عقل را برگرداند و تصمیم گرفتم در قدم سوم، تصمیم گرفتم که اراده و زندگیمو به مراقبت خداوند به آن گونه که او را درک میکردم بسپارم. دقیقا قدم های یک و دو و سه خودم. Yes, sir.
Yeah, that step is has been a crucial part of my sobriety. It was really a turning point for me. When I made a decision to turn my will and my life over, because I had been running on self-will. I'd been trying to do it my way. I was never taught any direction or guidance on how to live life. And I got so beat up that I was willing to surrender to this idea. So I made that decision. And the decision was my will, which is my, for me, myself, my ego, my macho-ness that thought I could do everything and be in control and in power. And then my life was every single thing in my life, everything, my health, my finances, my relationship, my life, and everything that was encompassed in my life. I had to turn it over, surrender, because I didn't know how to do it.
All right, perfect. ایشون میفرمایند وقتی به قدم سه رسیدم تصمیم گرفتم که اراده و زندگیمو به خداوند بسپارم و برای من به این صورت بود که متوجه شدم که اون زندگی که من با اراده شخصیم تا اون موقع گذرانده بودم هیچ فایده‌ای نداشت و منو رسانده بود به ته خط و متوجه شدم که این منیت ایگو و غرور عجیب غریبیه که من دارم که میخوام خیلی گنده تر از اون باشم، ماچو باشم و اینها برای من تولید دردسرهای بسیار زیادی کرده بود. اونجا بود که تصمیم گرفتم که به نقطه تغییر برسم، تغییر کنم، تغییر شخصیتی بکنم و افکارمو که به مراقبت خداوند بسپارم، زندگیمو، چه روابطمو، کارمو، درآمدمو، شغلمو، همه اینا رو به مراقبت خداوند بسپارم و از او کمک بخوام که حمایتم کنه. Yes, sir.
In the 12 and 12, it talks about there is a key which opens the door, and the key is willing. And by having this willingness, the door will open by itself. So surrendering and just having the willingness, you know, to drop out of my ego, to drop out of myself and being willing is enough to open this door. And one of the most beautiful things about this door and this opportunity in third step, it says, to the care of God as we understand. For me, that gave me the freedom. Go ahead.
میگه در قدم سه در کتاب دوازده دوازده در مورد یک کلیدی صحبت میکنه که اسمش هست کلید تمایل، که وقتی ما با اون کلید تمایل این در بسته رو باز میکنیم، خدا هم خودش رو نشون میده. مسئله اینه که اون در رو ایگوی من، منیت من بسته بود و اون تمایلی که من از دارم به خاطر این که تمایلی که پیدا کرده بودم که با اون کلید این در رو باز کنم و این ایگو و منیتم رو بندازم دور و تسلیم بشم به اصول دوازده قدم، به من بسیار کمک کرد که من یواش یواش تسلیم بشم و از این قدم سه استفاده کنم. Yes, sir.
And the thing that was so profound to me that struck me as unique to anything that I'd ever heard was this idea of having a God or a higher power, and it was whatever I understood it to be. For me, that meant nobody could tell me what that was supposed to be. Nobody could say, you have to believe this or else. It was something within my own self that I got to have a relationship with. And that became personal to me. And that gave me such a huge amount of freedom that no one has ever given me before. So it allowed me to have a relationship with this higher power.
And okay. چیزی که به من کمک کرد این بود که به من توسط راهنمام گفته شد که خداوند یا نیروی برتر، هر چیزی که خودت دوست داری برو انتخاب بکن و از او کمک بخوا. و به من نیروی برتر یا خداوند رو حقنه نکردن، ببخشید نچپوندن تو مغزم که حتما باید این باشه یا اون باشه، و به من این آزادی انتخاب داد که اون چیزی رو که تو ذهن خودم بدان گونه که او را درک می کردم داشته باشم و از اون کمک بگیرم و این یواش یواش به من آزادی بسیار زیادی داد در مراحل بعدی بهبودی. Yes, sir.
So this higher power, this God, whatever you want to call him, I don't care what you call him, that I turned my will and my life over to was a power that loved me unconditionally. It was a power that created everything in the universe and everything on the planet. It was a power that created each and every individual on the planet. It's a unique expression of God, of the power itself. It was the power that created all the flowers and birds and the trees and the ocean and the fish. And with this awareness, I felt comfort in turning my will over to this.
خداوندی که من درک کردم به این صورت بود که من متوجه شدم که این خداوند یا نیروی برتر یا هر چیزی که خودم انتخاب کردم و اسمی روش گذاشتم انقدر بزرگ بود، انقدر قوی بود، انقدر جالب بود که تمام کهکشان رو آفریده بود، تمام موجودات زنده رو آفریده بود و اون قدرتی بود یا روح فائق بر کائنات بود که تمام موجودات زیبا رو آفریده بود و من متوجه شدم که چقدر جالبه اگر ایشون از من حمایت بکنه و من زندگیمو به ایشون بسپارم. Yes, sir.
And my sponsor early on told me to start meditating, so I would go to a meditation meeting along with a third step meeting, and I learned to just get quiet. I would just sit. Before I left the house, I would just get quiet and I would sit. And then when I'd go out into the world, I found that there wasn't as much drama, or things were going much smoother, and it helped me to ease into this peacefulness in my body. You know, this first step is one of the most powerful steps that I've experienced in my 19 years of sobriety because it's a daily thing. Every day, I turn my will and my life over.
می فرمایند که وقتی من در قدم سوم بودم، راهنما به من گفتش که شما برو و شروع کن یک کلاس مدیتیشن و مراقبه و شروع کن به مراقبه کردن و وقتی که من این کار رو شروع کردم به انجام دادن متوجه شدم که چقدر از درون من صلح و آرامش پیدا شد، پدیدار شد و وقتی که از در خونه می رفتم بیرون دیگه زندگی و آدم ها و اطرافیان به صورت یک وضعیت فجیع و درام نبودن و یواش یواش به صورت روز به روز من متوجه شدم که هر روز و در هر لحظه بهتر اراده و زندگی ما به خداوندی که خودم درش می کردم بسپارم به کمک دعا و مراقبهی که در طی روز دارم انجام میدم. Yes, sir.
I know we're getting close to time, so I'll kind of wrap it up with I shared what it was like and what happened and what it's like now. Through this process of the third step, my life has changed drastically. Today I'm in the same relationship with the same woman for 16 years. I have a 16-year-old son and a 13-year-old daughter that have never seen me. I just moved to a 5-bedroom, 3,500-square-foot home in Georgia. I have a life beyond my wildest dreams. I have peace in my life. I have harmony in my life. And it's because I made a decision. I was struck with the key of willingness to make a decision to turn my will and my life over. My life is no longer mine. I'm a servant. And from this process, my life has been, there's something about the promises that the big book in AA talks about, and I've experienced the promises, and for that my life is beyond my wildest dreams.
و چون که وقتم داره تموم میشه بدون صورت دارم جمعش میکنم. ایشون میفرمایند که به خاطر انجام این قدم ها علال خصوص قدم سه که زندگی و اراده و هر روز به مراقبت خدا سپردم، امروز صلح و هارمونی تو زندگیم دارم. 16 ساله که با یک همسرم هستم، یک پسر 16 سالم دارم، یه دختر 13 ساله هم دارم که زندگیمو خیلی قشنگ کرده و اخیراً از لس آنجلس اومدم به جورجیا، میشه جنوب شرقی آمریکا، در یک خونه 5 خوابه 3500 فوت مربع، میشه حدود 300 متر مربع خودمون دارم زندگی میکنم و زندگی بسیار شاد، شیرین و خیلی خوبی دارم و تمام اینها به خاطر اینه که یک روزی کلید تمایل رو برداشتم، اون دری رو که روی خودم بسته بودم و باز کردم و از خدا کمک خواستم و اینو هر روز دارم انجام میدم و یواش یواش وعده های 12 گانه‌ای که توی قدم 9 هم به ما ارائه شده و ارزانی شده برای من هم اتفاق افتاده و این خیلی حالت بسیار قشنگیه که من تو زندگی دارم تجربه میکنم. Yes, sir.
And I'll just wrap it up with this. This is a quote or a statement out of the 12 and 12 towards the end when it talks about the third step. It says, in times of emotional disturbance or indecision, we can pause, ask for quiet, and in silence and stillness say, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Amen.
Thank you. I'll get back to you in a second. و میگن که الان بعضی وقتا میشه که در زندگی خارجیم توی حالا جامعه یا هر چیزی که هستم بالا پایین میشم، ناراحت میشم. اونجا هست که یک جمله از قدم سوم در 12 رو تمرین میکنم و از خدا میخوام که به من آرامش بده، از خدا میخوام که به من صلح بده، از خدا میخوام که من و افکارم رو تراز کنه و در اون حالت به خدا میگویم خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می توانم و بینشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. و تشکر کردم از اینکه وقت رو بهشون داده بودید و it was beautiful. I really enjoyed it. Thank you so much, sir. علی آقا back to you.
Thank you.
Sure thing.
خیلی ممنون، متشکرم بابت تجربه خوبی که در اختیارمون گذاشتن. علی آقا فقط بگیم جلسه پرسش و پاسخ دوستانی که از دوستان میخوام که سوالات خودشونو درباره قدم سوم توی قسمت پیام ها بذارن تا ما از دوست خوبمون آقای گلگوری تجربه شونو درباره سوالات شما بهمون بدن.
بذار من اینو ترجمه کنم. گریگ ای صدا اکو داره. Now we go to the Q&A session and the secretary asked me to thank you for your beautiful share and to express his gratitude. Thank you so much.
My pleasure. Can you give me one second? Right back, okay? One second.
Okay. علی جون این رفت یه چرخی بزن و برگرد. حالا اگه بخوای سوال رو بگو من خودم متوجه بشم چی باید بگم.
در قدم سوم جانم علی آقا در قدم سوم صحبت از عمل مثبت شده، منظورش چیه؟
اوکی پاز رو سفر چه؟ خیلی خب بذار بیاد من برای ترجمه میکنم.
دوست نمایندمون آقا مصطفی هستن توی گروه، اگه هستن گزارش خودشونو بدن تا دوستمون برگردن برای آقا مصطفی.
جانم علی جان خوبی؟
گزارش خودتونو بدین دوستمون، لحظه رفتن و برگردن، شما گزارشتونو بدین.
من مصطفی هم علی کلی، عرضم به حضور دوستان که حالا این چند شب جلسه به صورت روال معمول خودش برگزار میشه و فردا دوستمون الکس با 32 سال هوشیاری سخنران جلسمون هست، پس فردا یه خانومی، حالا من اسمشون رو الان یه دقیقه ببینم بهتون میگم، دوست دیگه یه دوشنبه، نه یه آقایی با به اسم جیم با مقطع 27 یا 8 سال هوشیاری
Hello? Yes.
I will get back to you. Mustafa, I don't
know. I almost forgot, really. فکر کنم تلفنشون زنگ خورد. میخوای سوالا رو بریم جلو علی آقا؟
باشه. All right, Greg, back to you. The first question is, the third step speaks of the causative action. What do they mean by it?
Causative action?
Yes.
Well, the 12 and 12 talks about we must take some action. I mean, I can't just osmosis myself into turning my will and my life over. I mean, if I can't just say, well, I turn my will and my life over. Anybody can say that, but you need to take some positive action. What am I doing to show that I'm turning my will and my life over? I've got to take some action. Action is, it requires some energy. It requires some effort. And so what is that positive energy that I'm going to put towards turning my will and my life over? You know, for me, it was like, you know, taking a step of meditation, contemplating what it is that this higher power is that I'm turning my will and my life over to. And the key is willingness. Willingness is a positive action. If I have a closed mind, my mind's closed, I'm not willing. So positive action can be as simple as having an open mind.
یکی از ساده ترین چیزهایی که میفرمایند برای قدم سه هستش، اون چیزیه که میگن فکر باز و داشتن فکر باز برای ایده جدید یکی از اون عملهای مثبتیه که ما انجام میدیم در قدم سه و تمایلی که پیدا میکنیم برای برداشتن قدم سه و اون در رو باز کردن، در منیت و ایگو رو هل دادن. و یکی از کارهای مثبت دیگه که برای ایشون بوده اینه که شروع کردن به مراقبه، شروع کردن به مدیتیشن روزانه و یواش یواش یه اتفاقای دیگه براشون افتاد که بهش میگن اعمال مثبت. Okay, yes, sir. That's it?
Yes, on that.
Ali John, سوال بعدی لطفا.
بله، نوشتن که بذاریم من سوال بعدی بیارم سوال. چگونه هر روز زندگی را بسپاریم؟ روش سپردن را توضیح دهید. تشکرم کردم.
Okay. The next question, Greg, is how do I practice this daily turning the will of my will and my life to the care of God? How do I practice this day by day, one day at a time?
Well, for me, it started when I heard a bunch of guys, I was going to some men's stag meetings, I heard a guy say that they were hitting their knees in the morning and they were hitting their knees at night. So I started doing that. When I got up in the morning, I'd say, God, please guide me and direct me this day. Your will be done, not mine. It starts with my first action in the morning, you know, having the conscious awareness of turning my will and my life over. And then at the end of the day, you know, hitting my knees again and saying, thank you, your will, not mine, be done. Thank you for allowing me to be sober today. So, you know, that's part of the action, the affirmative action that the book talks about is, you know, asking God. The book says God would and could if God were sought. So I've got to seek God. And, you know, it is a daily thing. I can't live on yesterday's manna. What I did yesterday will not prevail me today. So each day I must surrender and say, God, help me, guide me, lead me. And my ego gets it.
ایشون می فرمایند که اون اوائل که من رفتم به یک جلسه به من گفته شد که هر و درست گفته شد و امروز هم همون کارو می کنم که صبح که بلند می شی زانو بزن و از خدا به خاطر هوشیاری یک روز بیشتر تشکر کن و از خدا بخوا که از اسارت نفس رهایت کنه، ایگوتو بزنه کنار، اراده شخصیتو بذاره کنار و اجازه بدی که خدا بیاد تو زندگیت و اون کاری رو که اون میخواد انجام بدم و در طول روز که این کارها رو انجام میدم شبها از دوباره زانو میزنم و از خدا بابت یک روز دیگه تشکر میکنم و از خدا به خاطر حمایتی که من در اون حمایتی که از من در اون روز کرده تشکر میکنم و از اینکه کمتر گذاشته که اراده شخصی و نفسانیتم رو تمرین بکنم متشکر میشم و توجه داشته باشم که دیروز دیروزه و امروز امروزه و هر روز اینو تکرار بکنم که اراده توست نه اراده من، اراده توست نه اراده من و حواسم باشه که قسمت جیم چگونگی عمل کرد که میگه و او خداوند است که میتواند ما را نجات بدهد اگر در جستجویش باشیم، که همین امروز هم خونده شد. این that's it. علی آقا شما.
بله، یه سوال بعدیمون اینه که سهم ما نه اینه که خوندم سهم ما در قدم سوم چیه، تا کجا سهم خداست و کجا سهم ماست؟
اوکی،
چطور سهم خود و خدا رو پیدا کنم؟
How do I find out what part I'm going to be doing and what part do I turn over to God? Where is the line and how do I draw the line actually of what is my share and what is God's share?
question. I ask myself that.
Yes.
Myself sometimes. Wow. You know, the stamp says, made a decision to turn my will and my life over to the care of God. So, you know, like I said before, there's the idea of that, and then there's the actually doing of it. And so when I actually do it, there's no fine line. You know, it's all or nothing. You know, the more I can surrender and turn my will and my life over, the greater my experience will be. Because God's will and God's idea for my life is far greater than anything that I could conceive on my own. So my experience has been that the more I turn over, the greater good I experience in my life. You know, but my mind will want to try to piecemeal that and dissect it and say, well, do I turn this part over? Do I leave this part out? Do I still have control of this over here and not over there? Because my mind does that. But my experience has been when I just surrender and say, okay, God, you got this. Then I receive a greater than I could imagine. My life today is greater than I could have imagined. On my own, I would have limited myself on what I'm experiencing today. But in turning it over, you know, by planting that seed and then nourishing it and giving it water and sunlight, it has grown to a tree that is bigger and grander than I could have grown.
اول فرمودن که این یک سؤالیه که بعضی وقتا خود ایشون هم باهاش درگیر هست، هنوز هست. و منتها یکی در موردش صحبت کردن و تئوری دادن، یکیش انجام دادن و عمل کرده قدم سه هم. داستان به این صورته که نفس ما و اراده ما، اینطوری که ایشون گفتن و اینطوری که تو کتاب گفته شده، بسیار محدود کننده است. افکار ما بسیار محدود کننده است و با تمرین این که من خودم رو بکشم کنار از جلوی خداوند و بذارم اون انجام بده اون چیزی رو که به خیر و صلاح منه، یواش یواش متوجه شدم که اتفاقایی در زندگیم افتاده که از اون چیزی که خودم برای خودم معین کرده بودم خیلی زیباتره. داستان برای ایشون به این صورته، میگه هرچی بیشتر من خودم رو میکشم کنار و میگذارم خداوند کارشو انجام بده، بیشتر لذت میبرم، بیشتر حال میکنم، بیشتر خوشحال هستم، تا زمانهایی که اراده و زندگی رو میگیرم دست خودم و میخوام خودم کارامو انجام بدم. و این تمرینیه که 18-19 سال دارم انجام میدم. امیدوارم تونسته باشم جواب بدم. علی آقا شما.
یه دوست دیگه سوال کردن خدا کی حضور پیدا میکنه.
اوکی. گریگ.
یس.
What time does God appears?
What time does God appear?
Yes.
Wow, that's
Deep.
That's deep. Deep. You know, the first thought that came to me when you said that was that God knows nothing of time. And God is always on the scene. it's my own individual consciousness is not aware of the presence of God. So God is always there, 24/7. There's no absence, there's no lack. What is lacking is my own awareness of that.
Yes. Kapish. Comprende. ایشون میفرمایید سوال عمیقیه. منتها توجه شما رو جلب میکنه و میفرماید که خداوند 24 ساعته 7 روز هفته حضور داره. دوست عزیز. اون عدم آگاهی من از وجود ایشونه که نمیتونم ببینمش. نمیتونم وضوحش یعنی حضورش رو حس بکنم. و یه چیزی بودش که حالا اینو من خودم اضافه میکنم، ایشون از شدت حضور دیده نمیشه. علی آقا شما
سوال دوباره در قدم سوم چگونه زندگی رو به خدا بسپاریم که اینو پرسیدین، درست علی آقا؟
بله قربان.
سهم ما تو قدم سوم چیه؟ تا کجا سهم خداست و کجا این هم که پرسیدیم.
آره ایزمان پرسیدیم.
تفاوت بین اراده خود با اراده خداوند چیست؟ چیه؟
اوکی باشه. Greg, the yes. next question. What's the difference between my will and God's will?
I love the question.
That
was one of my early questions too. How do I know what is God's will, and how do I know what is my will? I pondered that over and over again. I love that question. And for me, it came down to this early on. It came down to this simple awareness of, well, God's will definitely is not me sitting around drinking and using and participating in the behavior that I was participating in. That's not God's will for my life. That's my will. That's myself. And so it was easier for me to answer the question, what is not God's will, than it was to answer the question, what is God's will? You know, I just knew that God's will was greater than my own conception of what life was about. But just, you know, my behavior in life, okay? I know deep within my own consciousness, deep within my own soul, if I'm doing something that's right or wrong. Am I doing something that's for a greater good? Am I helping other people? Am I being of service to other people? Am I being loving and kind and tolerant? Am I being generous? Am I thinking of myself only, or am I thinking of others? Mm-hmm. If I'm thinking of myself only, I'm probably in my will. If I'm thinking of others and how I can be of service, I'm probably more in alignment with God's will for me.
Comprende. دارم جمع می کنم مفهومشو، چون خیلی چیزای قشنگی گفتم و سعی می کنم که خدمتتون بگم. می فرمایم که اون اوائلش من این سوالو بسیار تا بسیار از خودم می پرسیدم و یواش یواش متوجه شدم که بهتره که متوجه بشم که چه چیزهایی اراده من نیست و اراده خداوند هست. به عبارت دیگه گفتم که خب خدا میخواد من هوشیار باشم یا مصرف کنم، خدا میخواد من نشه باشم یا مواد بزنم، خدا میخواد من آرامش داشته باشم یا نداشته باشم، خدا میخواد که من زندگیمو بپکنم داغونش بکنم یا نکنم. یواش یواش متوجه شدم که اینها که خدمتتون عرض کردم که زندگی من غیر قابل اداره کرده بود، اون چیزایی بود که نفس من میخواست منیت من میخواست، ایگوی من میخواست و اینها چیزهایی نبود که خدا میخواست. من به این صورت متوجه شدم که در فرایند بهبودی که چیزهایی تحت اراده منه و اون اراده‌ایه که مخربه و بیچاره کننده است. یواش یواش متوجه شدم که خب حالا خواست خدا چیه؟ به فکر خودم باشم، به فکر مالندوزی باشم، به فکر یا به فکر کمک به دیگران باشم، به فکر خدمت به بندگان خدا باشم یا فقط خودم و خودم و خودم باشم. اینجاست که یواش یواش متوجه میشم که چقدر افکارم رو و ارادم رو به خدا سپردم و از خدا هی کمک بخوام که آگاهی و ارادهشو بیشتر و بیشتر به من نشون بده. توجه داشته باشید، ایشون هم گفت نفس ما محدود کننده است، نفس ما میخواد ما رو بیچاره بکنه، نفس ما دهن ما رو ببخشید اینجوری خودم میگم دهن ما رو سرویس کرد. Yes sir, next one. ببخشید علی جان.
ممنون. دوست دیگه با 3 سال و 10 ماه هوشیاری در قدم 3 سپردن رو باز کنین، توضیح بدین برای ما.
Alright, next question is I just have to translate it. How okay. You're going to respond, that's yours. 3 years and 10 months sobriety, asking what is turning it over? Could you explain that one more time?
Turning it over. Congratulations on your 3 years and 10 months. And for 3 years and 10 months, you've turned it over. You've turned over your will, your desire, and you've had a new experience. So turning it over is more in alignment with that first step of I'm powerless and I surrender. You know, it's another way of looking at the self-will, because my will, you know, especially as a male, is strong. I want to have ego. I want to do it my way. I want to show you that I'm powerful, that I can make the right decision. I can make the right choice. I'm not wrong. So when I turn it over and I surrender, okay, maybe I don't know it all. Maybe there is another way. Maybe I can surrender, I can ask somebody else their opinion. I can ask God to guide me and direct me. I can go to my sponsor and say, hey, I don't know what to do here. Can you help me? Pick up the phone and call someone else and say, hey, I'm having a hard time here. Now I'm turning it over. I'm not making the decision and the choice all on my own, but I'm turning it over to someone else, something else, to guide me and direct me and to support me. Because we don't have to do this alone. We can have support and turn it over to someone else.
Okay.
Yeah.
می فرمایند اولا که تبریک به شما میگم به خاطر 3 سال و 10 ماهی که هوشیار هستی. و باور بفرمایید که 3 سال و 10 ماهه که یه چیزایی رو سپردی. شاید هنوز متوجهش نشده باشی، ولیکن 3 سال و 10 ماهه که شما گفتی که من پذیرفتی که قدرتی نداری تو قدم 1. منتها یک چیزی در درون ما هست که میگه ما قدرتمندیم. ما بهترین تصمیمات رو میگیریم، ما بهترین تفکرات رو داریم، ما یا من میتونم انجامش بدم، من حالم خیلی خوبه. به جای این جور چیزها که اینا تمامش از نفسانیت ما در میاد، بهتره زنگ بزنیم به دوستان بهبودی بگیم ما حالمون خرابه، کمک بدید. زنگ بزنم به راهنما، کمک ازش بخوام. زانو بزنم، از خدا حمایت به طلبم و از خدا بخوام که راهو به من نشون بده. و چیزهای از این قبیل که متوجه میشیم که اینها تمامش از نفسانیت، اراده و فکر ما در میاد. اینا رو یواش یواش بسپاریم به نیروی برتر، بسپاریم به راهنما، بسپاریم به خدا، بسپاریم به برنامه، بسپاریم به گروه و میبینیم که اتفاقات بسیار قشنگتری در زندگی ما افتاده. علی آقا
ممنون، متشکرم، توضیح خیلی قشنگشون. اراده شخصی چیست؟ 5 سالم پاکی دارم حالا، ممنون میشم.
اوکی، comes the same question from a different angle.
Okay.
Wait, what is my self-will with 5 years of sobriety?
What is my self-will with 5 years of sobriety? Okay.
Yes.
Congratulations on 5 years of sobriety. For you to get 5 years of sobriety, you know, you've been out of self. You know, I did some classwork once and we talked about the big I and the little I. The big I is God and the little I is me. And when I'm in the little I'm thinking of myself. You know, the book talks about, you know, our disease is centered in self. I'm self-centered. I'm self-seeking. It's all about me. I'm Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and I want to run the show. I want it my way. I want to be the director. So self is really, you know, it's that ego once again, the id, the ego, the parts of our personality that think that we're it. And the big I is being out of self. It's being out of self-will. It's bigger than me. It's you know, another level of just surrendering to that. And I know unless you experience that and have it as an experience, it's just an idea. So, you know, sometimes I just need to trust that by practicing. It's like going to the gym. I got to develop my muscle. I got to practice it. I'm going to surrender. I'm going to get out of self. And the more, the big book says, the more I'm in self, the more I struggle, the more I need to try to help someone. So if you want to get out, we'll help somebody else. Help a newcomer.
ایشون فرمودن که اولا تبریک بهت میگم بابت 5 سالی که هوشیار هستی و مطمئن باش یه مقداری از اون اراده شخصی دست برداشتی. یک، منتها توی انگلیسی 2 تا آی هست، یکیش آی کوچیکه، یکیش آی بزرگه. آی کوچیک یعنی من، آی کوچیک یا اون منیت کوچیک همه چیزو برای خودش میخواد و اون دقیقاً اراده شخصی یا نفسانیت منه. اون آی بزرگ که بسیار هم بزرگه، آی هستش یا منی هستش که خداوند در درون من به ودیعه گذاشته. هر وقت من توی آی کوچیک هستم، دارم برای خودم میخوام، برای خودم میخوام، برای خودم میخوام، دوست دارم کارگردانی بکنم، دوست دارم اون چیزی رو که برای خودم هست انجام بدم و فقط به فکر خودم هستم. ولی وقتی که توی آی بزرگ هستم، میبینم که اون نفس محدود کننده من از بین رفته و من دارم بسیار تا بزرگ، بسیار به ایده های جدید و فکر جدید و داستان جدید که خداونده دارم میرسم. داستان اینه که رها کنم، ول کنم اون ایده های عجیب غریب و افکاری رو که خودم داشتم، یک، و تمرین بکنم رها کردن رو. و مهمتر از تمام اینها، اگر میخوام از خودم در بیام، برم به دیگری کمک کنم. اگر میخوام از خودم در بیام، حتما باید به دیگری کمک کنم و اونجاست که خداوندم خودشون نشون میده که من اراده شخصی میری کنار. علی آقا
ممنون. یه دوستی پرسیدن برای یه لغزشی چه توصیه‌ای میکنی؟
ننوشته چقدر لغزش کرده بوده؟
نه نه چیز نه نوشته، نه خوشیارشون نوشته نه.
Okay, what is your suggestion for somebody who has slipped and went out of the program?
Well, I slipped. I just say welcome back. There's an awareness that we don't shoot the wounded. We love you and openly welcome you back. The mind can judge you and make all kind of excuses for not coming back because your disease wants you to be back out there doing what it's used to doing. But my suggestion is to, just come back, get honest, identify as a newcomer, get a sponsor, do 90 meetings in 90 days. Nowadays it's hard to do, personal meetings. So there's a lot of, in California and U.S., there's a lot of Zoom meetings, but, you can do meetings and reach out to a sponsor and, just don't beat yourself up. Relapse happens. In the big book, it says there's statistics, and it says of those who really tried, 50% got sober at once and remained that way. It says 25% got sober after some relapse, and the remainder showed some recovery. And the key there is of those who really tried. So when you come back in the room, we embrace you, we love you, we welcome you. Try. Ask for the key of willingness to try.
All right.
Okay.
میفرمایند که اولا خیلی خوش آمدی، دمت گرم که برگشتی و خودتو نزن. فکر شما، یعنی خود ایشون هم رفته یه دفعه مثل این که ریلپس کرده، میگه فکر شما میخواد که همون کارهای قبلی رو انجام بده، بهش سعی کن گوش نکنی. یک. دو، توی AA یک ضرب المثل قدیمیه، میگه کسی رو که ریلپس کرده، یعنی لغزش کرده و زخمیه، ما زخمی ها رو نمی کشیم، ما سعی میکنیم به زخمی ها کمک کنیم که التیام پیدا بکنن. هیچ اشکالی نداره، همین که برگشتی خیلی مهمه. یک. دو، اگر جای شما باشم 90 روز 90 جلسه میرم، حتما یک راهنما میگیرم، حتما قدمامو کار میکنم، حتما امید انجام میدم و کارهایی رو که برنامه گفته انجام میدم. به وسیله عمل کرده به برنامه است که من یواش یواش بهتر میشم. سعی کن دوست عزیز به فکر خودت بها ندی. این فکر میخواد که ما رو برگردونه به روشهای قبلی، به عملکردهای قبلی و طرز تفکر قبلی، و محدودت میخواد بکنه. مال من هم همینطوره، مال شما هم همینطوره. اوکی علی جان،
ممنون. یه دوستی با 7 سال پاکی نوشتن مراقبت به چه شکلی؟ حالا نمیدونم خودم منظورشو متوجه میشم. حالا علی آقا شما اگه منظورشو متوجه سوالو بپرس.
به مراقبت خداوند منظورشو دیگه ها؟ فکر میکنم
آره.
با 7 سال پاکی علی جون، ساعت 10:30 خواهش میکنم چیزش بکن، چون که با عرض معذرت من باید برم به خانواده ما برسم. All right, Greg. This one is with 7 years of sobriety.
Mm-hmm.
Is asking the word care in the third step, care of God. What does it look like? What is it all about?
Care of God?
Or care, actually. This is my understanding of care of God. He just mentioned the word care, so that's what my understanding is.
Okay. I believe it says made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood God. So for me, I interpret that care as taking care of, nurturing, loving, guiding, directing. So God will, you know, with care, we have a loving and safe environment that's going to support you, that cares for you. You know, because I don't know how to care for my own self, because look what I do when I'm left to my own devices. I destroy myself. So turn it over to the care of God, God that created you, that made you, that sustained you, that will care for you, take care of you, will support you, knows every need before you do. So for me, it's a caring, just loving, all-tolerant God. And there, in that sentence too, you know, it's God as we understood. So like I said, for myself, my God, as I understood, is a loving, tolerant God that created everything. So you get to, in this, choose what type of God would you want to care for you, to take care of you? What kind of God would you want to surrender to? I don't get to tell you what that is or what that looks like. I know what it does for me. Hope that helps.
ایشون می فرماین که اون مراقبتی که در قدم سوم بهش اشاره شده، امیدوارم سوال شما این باشه، چون که قدم سه هست و ما چیز مراقبت دیگه ای نداریم. برای ایشون خداوندی که خودش درک میکرده این بوده که خداوندی عاشق، خداوندی مهربان، خداوندی که رفیقشه و بسیار به ایشون رسیدگی میکنه. چون توجه داشته باش، ایشون یه مدت زیادی میگه من زندگی رو اونطوری که خودم میخواستم مراقبت کردم و گند زدم، خراب کردم و زندگیم غیر قابل اداره شد. حالا اومدم اینجا، خداوندی رو که خودم درک میکردم رو پیدا کردم و بهش میگم که از من مراقبت کن، منو دوست داشته باش، حواست به هم باشه و در طول بهبودی به هم کمک بکن. شما هم به اون صورتی که خودت دوست داری و خودت خداوندت رو درک میکنی انتخاب کن و از ایشون طلب کمک کن و طلب حمایت کن و ببین چه اتفاقی برات میفته. ولی مهمتر از همش خدمت کن. علی آقا
خیلی ممنون. من سوالا رو که دارم میخونم دیگه مربوط به قدم 10 و 11 و قدم 4. سوالی درباره قدم 3 دیگه نداریم. وقت جلسه‌مون هم 2 دقیقه است به تموم شده. از دوستمون گری تشکر کنین. از شما من خیلی ممنونم. همین ممنون.
All right, Greg, the secretary is thanking you and appreciates you showing up, and thank you so much, and he's also thanking me for translation that I made. Good to see you, Greg, and I hope to see you down the road of recovery.
Amen. Thank you very much for your service and for interpreting, and thank you for allowing me to speak in your meeting. I appreciate it.
ایشون هم علی جون خیلی تشکر میکنن و به خاطر خدمتی که بهشون واگذار شده بود بسیار تا بسیار ممنون و متشکر هستم. بعدم به سهم خودم خیلی ممنون هستم. قربانت برم و شبتون بخیر.
خیلی ممنون، متشکر. از دوستان که شاید من سوالشون رو نپرسیده باشم عذرخواهی میکنم و خیلی ممنون. جلسه به پایان یافت.